اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید با وجود که نیروهای به حمایت امریکا به آخرین ساحه تحت کنترل داعش در سوریه نزدیک شدند، این گروه از آن متاثر نشده و به جای آن برای اعلام پیروزی و کسب دوباره قلمرو آمادگی میگیرد. این ارزیابی قماندانی مرکزی امریکا یک ماه بعد از آن نشر میگردد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جنگ علیه داعش را تمام شده عنوان کرده و گفته است که 2000 سرباز امریکایی مستقر در سوریه را از آن کشور خارج می کند. در تناقض به این گفته های رئیس جمهور ترامپ، مقام های نظامی امریکا هشدار می دهند که اگر سربازان امریکایی از سوریه خارج شوند، داعش دوباره سر بلند خواهد کرد. استخبارات نظامی امریکا در ماه آگست سال قبل نیز در مورد 13 تا 14 هزار جنگجوی داعش در سوریه و 17 هزار نیروی دیگر داعش در عراق هشدار داده گفته بود که این جنگجویان در موقف خوبه برای احیای دوباره خلافت گروه دولت اسلامی قرار دارند. این در حالی است که مجلس سنای ایالات متحده به رهبری اکثریت جمهوری خواهان عصر دوشنبه یک لایحه نمادین را که خلاف برنامه های دونالد ترامپ است تایید کرد. این لایحه با برنامه ریزی برای خروج ناگهانی نیروهای نظامی امریکا از سوریه و افغانستان مخالف است. این لایحه می گوید که جانب گروه های تندرو اسلامی در هر دو کشور انوز هم تهدیدات شدید علیه امریکا متوجه است و هشدار می دهد که خروج سری بدون تلاش مؤثر برای دستیابی به ثبات می تواند منطقه را بی ثبات کند و خلای ایجاد کند که ایران و روسیه بتوانند آن را پر کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای جهان خواست تا شهروندان خود را که به عضویت داعش در آمدند به کشورهایشان بازگردانده و آنها را محاکمه کنند. این جنگجویان خارجی کسانی هستند که توسط نیروهای کردی که از حمایت امریکا برخوردارند در سوریه زندانی می باشند. هزاران تن از شهروندان کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی در سالهای گذشته به سوریه رفته و به گروه‌های تندرو از جمله داعش پیوستند. اکنون با شکست داعش و امکان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، موضوع بازگشت آنها به کشورهایشان به یک معضل تبدیل شده است. کشورهای جهان بیمان دارند که این افراد در صورت بازگشت دست به اقدام دهشت‌افکنانه در کشورهای خود بزنند. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در ماه دسامبر داعش حدود 700 زندانی را ظرف دو ماه کشته است. این زندانیان در جمع 1350 غیر نظامی و جنگجوی بودند که داعش آنها را در نزدیکی مرز با عراق نگهداری میکرد. اتحادیه اروپا از برنامه میزایل‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست تا این فعالیت‌ها را محدود کند. اتحادیه اروپا فعالیت‌های میزایلی ایران را عامل افزایش نگرانی‌ها و بی‌ثباتی منطقه عنوان کرده می‌گوید ایران به تلاش‌ها برای افزایش برد و دقت میزایل‌های خود در کنار افزایش تعداد آزمایش‌ها و پرتاب‌ها ادامه می‌دهد. اتحادیه اروپا همچنان ایران را و ارسال تکنولوژی میزایل‌های بالستیک و گروه‌های تندرو در منطقه متهم کرد. ادامه اخبار. چند کشور اروپایی روز دوشنبه وان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. فرانسه، اسپانیا، آلمان، بریتانیا، پرتغال، سویدن، دنمارک، اتریش و هلند در یک اقدام هم آهنگ شده از تصمیمشان در مورد به رسمیت شناختن آقای گوایدو خبر دادند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری کنونی ونزوئلا ضمن نکوهش این اقدام کشورهای اروپایی گفته است که رهبران اروپایی فقط تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را تعقیب می کنند. وان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا ماه گذشته میلادی خود را به حیث رئیس جمهور این کشور اعلام کرد. این در حالی است که روسیه و چین از ادامه حمایتشان از مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا خبر دادند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و دکتر احمد الطیب امام جماعت مسجد الازهر مصر شام دوشنبه در امارات متحده عربی اعلامیه ابوظبی را امضا کردند. پاپ که در نشست بشر دوستانه برادران اشتراک کرده بود طی سخنان خواهان ختم تمام جنگ ها در شرق میانه شده اظهار داشت که استفاده از نام خدا برای توجیه تنفر به حرمتی خطرناک است. در این نشست در امارات متحده عربی رهبران مذهبی اسلامی، یهودی، مسیحی، بودایی و هندو از سراسر جهان حضور داشتند. قرار است پاپ امروز سه شنبه در شهر شیخ زاید به نیایش بپردازد و پیش بینی می شود بیش از 135,000 نفر در این مراسم حضور یابند. و جزایر یخی قطب شمال در نزدیکی ناروی سریع‌تر از هر محل دیگر در کره زمین در حال آب شدن است و وقوع برف کوچ‌های بیشتر و باران و گل‌های تا سال 2100 پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. حکومت ناروی با نشر گزارش گفت که آب شدن یخ در جزایر سوالبارد که حدود 2300 نفر در آن زندگی می‌کنند خطرات در دیگر بخش‌های قطب شمال از آلاسکا تا سایبریا را برجسته می‌کند. حداکثر درجه حرارت در سوالبارد از دهه 1970 تا حال بین 3 تا 5 درجه بلند رفته و اگر میزان گازهای گلخانه‌ای افزایش یابد بر اساس تحقیقات و پژوهش‌ها درجه حرارت این جزایر قطب شمال تا سال 2100 شاید تا 10 درجه افزایش یابد که بسیار زیانبار خواهد بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ازبکستان برای نخستین بار سهولت صادرات کالاهای تجارتی را از طریق خط آهن برای تاجران افغان فراهم کرد. میر عادل عبدالرزاق اوف سرکنسول ازبکستان میگوید که کشورش تصمیم گرفته است تا میزان سرمایه گذاری را با افغانستان نسبت به سال 2018 میلادی افزایش دهد. شرح بیشتر را در گزارشی از میر وایس بیژن مشنوید.
ازبکستان از ایجاد سهولت‌های تجارتی با افغانستان از طریق خط آهن خبر داد و اعلام کرد که تلاش‌ها از بهر افزایش میزان صادرات به افغانستان آغاز گردیده است. میرادل عبدالرزاق اوف سرکنسول ازبکستان در مزار شریف گفت که کشورش مصمم است تا در سال 2019 میلادی حجم سرمایه گذاری هایش را تا 4.2 میلیارد دلار و 1.5 برابر نسبت به سال گذشته افزایش بدهد.
و در سال 2019 کشور قصد دارد تا 138 تریلیون سوم را سرمایه گذاری کند که این 16% بیشتر از سال 2018 می باشد. در این حال حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 4.2 میلیارد دلار خواهد رسید که این 1.5 برابر بیشتر از سال 2018 می باشد.
به گفته سرکنسول ازبکستان قرار است که این کشور در سال 2019 میلادی 142 فابریکه تولیدی مدرن را به بهره برداری بسپارد که می تواند روابط تجارتی، صادرات و واردات مستقیم با افغانستان ایجاد شود. در این میان، اتاق تجارت صنایع بلخ با استقبال از ایجاد سهولت صادرات از طریق خط آهن ایرتان به ازبکستان گفت که میزان صادرات افغانستان از این طریق افزایش خواهد یافت. آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت صنایع ولایت بلخ گفت
بیشتر از 700 میلیون دلار ارزش از این صادرات ما بوده، اما با این فرصتی که حال ایجاد شد که ما که امروز بر ما این نوید خوش شرکت خاتون ازبکستان داد، ما میتونیم که شاید به صادرات ما حجمش بیشتر شود.
با باور تاجران افغان، ایجاد سهولت صادرات از طریق خط آهن به ازبکستان، روسیه و کشورهای اروپایی میتواند زمینه بیشتر بازاریابی را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان افغانستان فراهم سازد. زلگای کامگار از صادرکنندگان افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سهولت خط آهن میتواند برای صادرکنندگان کالاهای تجارتی افغان درهای بازارهای جدید را بگشاید.
موضوع بارچلانی است، ترانزیت بین 25 کشور قراره که ما دیدم بین 25 کشور سهولت آورده. از این بات ایج نوه به حساب کود خط آهن کدام پرابلم بین 25-26 کشور که در آسیای میانه است، ایج نوه کدام پرابلم خلق نمی کند برای صادرات و واردات تاجرا یک سلطه بسیار خوب یا ترکه.
هم اکنون میوه خشک، سنگ مرمر، پوست قرقال، قالین و کشمش از طریق خط آهن ایرتان به ازبکستان و کشورهای آسیای میانه و روسیه صادر میگردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، یک نمایشگاه مشترک از آثار خوشنویسی هنرمندان افغان و ایرانی در ولایت هرات گشایش یافت. نمایشگاهی که به باور برگزار کنندگان آن می تواند زمینه ساز همکاری های گسترده فرهنگی میان دو کشور با گام های بیشتر و بلندتر برای رسیدن به دوستی را فراهم کند. در این نمایشگاه شماره از خوشنویسان افغان از حکومت خواستند تا دوباره هنر خوشنویسی شامل نصاب تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی کشور شده تا از حذف این هنر اصیل افغانها از بین کشورهای اسلامی جلوگیری شود. شرح بیشتر را در گزارشی از خلیل نورزویی مشنوید.
این نمایشگاه مشترک از آثار خوشنویسان افغان و ایرانی به مناسبت گرامی داشت از شخصیت عبدالرحیم انبرین، خطاط نامدار اواخر قرن دهم هجری قمری، در ولایت هرات برگزار شده است. نیک محمد قوری، رئیس انجمن خوشنویسان ولایت هرات گفت که در این نمایشگاه 4 روزه بیش از 60 اثر خوشنویسی به نمایش گذاشته شده که شماری از آنها مربوط به یک خطاط ایرانی است.
در این نمایشگاه حدود 61 اثر به نمایش گذاشته شده و 24 اثر از استاد کاوه است. به عنوان مهمان ما فرصت بیشتر دادیم بزینا و متبقی از 14 نفر اعضای انجمن خوشنویسان هرات است که مشمول خطوط نستعلیق، شکسته، سولس، نسخ و کوفی ها هست.
کاوه تیموری، خوشنویس ایرانی که به گفته خودش بیش از 30 سال در این عرصه تجربه دارد، تقویت روابط فرهنگی و هنری بین ایرانی ها و افغان ها را دلیل عمده حضورش در این نمایشگاه گفت. این خطاط ایرانی هدف عمده این نمایشگاه مشترک را رساندن پیام دوستی عنوان کرد.
چقدر خوبه که ما از این رشته های الفت مشترک بیشتر استفاده کنیم. هنر شریف خوشنویسی این فرصت رو به ما میده که آیین‌سان با برادران و خواهران هنرمندمون در افغانستان دیالوگ بکنیم و گفتگو بکنیم و پیام این نمایشگاه پیام دوستی، تداوم مهر و استفاده های هنری متقابل از یکدیگر هست.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه، شماری از خوشنویسان افغان اعتراض خود نسبت به حذف هنر خوشنویسی از نصاب تحصیلی پوهنزه هنرها در کشور را بیان داشتند. آنها خواهان تدریس دوباره هنر خوشنویسی در قالب یک دیپارتمنت در پوهنتون‌های کشور شدند.
بعض هنرها مختص به خود ما میشه. خط نستعلیق در اینجا در هرات ابداع شده. ما وارث این میراث بزرگیم. چرا وقتی که وارث هستیم در اینجا آثار زیاد خلق شده؟ در دوره تیموریا در کتابخانه سلطنتی میگن 40 تا خوشنویس و هنرمند دیگر در اینجا کار میکرده. چرا امروز دولت به این توجه نمیکنه؟ که هیچ چرا حذف میکنه؟ نشاندنده بی توجهی به هنره.
با خاطر تقویت از اینا باید کوشش ها بیشتر شه، دولت بیشتر باید زمین سازی کنه، نه اینکه ایر برداره. ولی در اینجا انجمن خوشنویسان هرات و همچنین هنرمندان در هرات خیلی کوشش کردن و تلاش کردن و میبینید شما در یک سال چندین نمایشگاه خوشنویسی برگزار میشه.
اما آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت که مقام‌های فرهنگی افغان در تلاشند تا مجدداً این هنر اصیل اسلامی را که در افغانستان جایگاه تاریخی دارد در نصاب تحصیلی پوهنتون‌های کشور شامل سازند.
ما تلاش‌های را انداختیم، دادخواهی‌های برای اینکه بعد خود خوشنویسی در پوهنتون‌ها یا در پوهنزه‌های هنرهای زیبا در افغانستان شامل بشه، به خصوص در هرات و به عنوان یک از مضامین درس داده بشه که تحت کار هستی برنامه. همچنان قرار است که امسال یعنی سال پیش رو سه نمایشگاه از خط هرات در کشورهای ایران، هندوستان، ترکیه و احتمالاً ترکمنستان برگزار بشه و ما باعث بشیم که خط هرات و خوشنویسی هرات از مرزهای افغانستان بیرون بشه.
در جریان دو سال اخیر این دومین نمایشگاه مشترک خطاطان افغان و ایرانی است که در ولایت غربی هرات برگزار می شود. در گذشته نیز مقامات ایرانی در هرات چندین نمایشگاه مشترک معرفی کتاب و آثار مینیاتوری را برگزار کرده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در رسانه اعلام فهرست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری، سران حکومت وحدت ملی از اراده ایشان مبنی بر آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی سخن میگویند، اما دقیق معلوم نیست که این اصلاحات چگونه و از کجا آغاز خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران کابل روی مسائل جاری مملکت به خصوص تلاش‌های صلح و انتخابات پیشرو صحبت کرد و گفت با توجه به نگرانی‌های وسیع مردم راجع به مشکلات در کار کمیسیون‌های انتخاباتی و تجربه تلخ از برگزاری انتخابات پارلمانی، مشورت‌های وسیع در مورد چگونگی اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته است و دور دوم مشورت‌ها هم به زودی شروع می‌شود.
در مورد اصلاحات در کار کمیسیون‌های انتخاباتی و در مشورهای وسیع صورت گرفته، یک دور مشورها در روزهای قبل از روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری صورت گرفت، یک دور مکمل. کدام فیصله قبل از اینکه مشوری با کاندیداها، با نهادهای ناظر انتخاباتی، با سران سیاسی صورت بگیره، کدام فیصله از قبل فیصله شده هنوز وجود نداره.
رئیس جرایه گفت برغم مشورت و رایزنی گسترده هنوز به کدام فیصله نهایی نرسیده ایم و فیصله نهایی بعد از مشورت ها با نامزدان ریاست جمهوری، نهادهای ناظر انتخاباتی، سران احزاب سیاسی صورت می گیرد.
کدام فیصله قبل از اینکه مشوری با کاندیداها، با نهادهای ناظر انتخاباتی، با سران سیاسی صورت بگیره، کدام فیصله از قبل فیصله شده هنوز وجود نداره.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی به روز پنجشنبه در یک همایش جوانان 34 ولایت کشور در مورد صلح گفت که در نهادهای انتخاباتی اصلاحات گسترده به وجود می آید. رئیس جمهور به ادامه گفت تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از تکنولوژی عصری بایومتریک به صندوق ها ریخته می شود و نتیجه آن پس از دو روز همگانی می شود. اما نهادهای ناظر انتخابات و برخی کارشناسان این هیاهوی اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی سران حکومت را که به نحو زینفند بخشی از کمپاین انتخاباتی پنداشته میگویند که اگر اراده راسخ وجود داشته باشد فرصت کافی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و در کل نظام انتخاباتی وجود دارد. برخی از این نهادهای ناظر انتخابات باور پیدا کردند که گویا حکومت این بار در آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی مصمم است و اصلاحات آمدنی است. یوسف رشید، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، در پاسخ به این سوال صدای آمریکا که اصلاحات از کجا آغاز خواهد شد چنین گفت:
شروع از تغییر قانون انتخابات شروع میشه و بعدن به اساس تغییرات در سطح اعضای کمیسیون و رهبری کمیسیون انتخاباتی و تقریبا بعد از مشکلات که در ساختار موجود است اینا هم جز از اصلاحات خواهد بودند. برای گزینش کمیشنرا میکانیزم تغییر میتن کمیته گزینش دیگه بعد از این در قانون نخواهد بود.
از سوی دیگر روز دوشنبه روند بررسی و ارزیابی اسناد و مدارکی 18 تن از کاندیدان ریاست جمهوری آینده کشور برای دومین روز هم ادامه داشت و قرار است به روز سه‌شنبه فهرست ابتدایی این نامزدان اعلام گردد.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
تشکر از همراهیتان که با رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. آثار علیا میگوید که پس از این کودکان پناهجو را در مراکز مهاجرت خود در جزیره نارو و در اقیانوس آرام در توقیف نگهداری نخواهد کرد. آخرین گروه باقی مانده از 4 طفل با خانواده هایشان در حال آماده شدن برای پرواز به سوی ایالات متحده با عنوان بخشی از توافق سال 2016 با واشنگتن روی اقامت پناهجویان است. فیل مرسی از صدای آمریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را لیلا حبیب عظیمی با توجه می رساند.
در ماه آگست گذشته بیش از 100 کودک در جزیره نارو به سر می برد. استرالیا پناهندگی آنها را به خاطر سیاست‌های سختگیرانه مهاجرت رد کرد تا از مهاجرت‌هایی که از طریق بحر به آن کشور صورت می‌گیرد جلوگیری کرده باشد. شماری از منتقدان اظهار داشتند که توقیف اطفال و نوجوانان در این جزیره تمام عمر بر روان آنان تأثیر خواهد داشت. در این حال فشار پارلمان بر حکومت اقلیت در آن کشور زیاد است. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا تایید کرده است که کودکان بیش از این در جزیره نارو تحت توقیف قرار نخواهند داشت. با آن هم چند صد تن از توقیف شدگان بزرگسال در این جزیره باقی خواهند ماند. صدر اعظم استرالیا همچنین موضوع جنجال برانگیز انتقال پناهندگان بیمار را جهت درمان به استرالیا نیز مورد تایید قرار داد. یک هیئت مستقل و نو که متشکل از کارشناسان امور صحی است، هر گونه تصمیم مقام‌های مهاجرت را بررسی می‌کند و پس از بررسی این هیئت تصمیم خواهد گرفت که آیا توقیف شدگان بیمار و مجروح مستقر در توقیفگاه پناهجویان اجازه ورود به استرالیا جهت درمان داده شود یا خیر. کرین فیلپس نماینده مستقل فدرال می‌گوید عملکرد دولت در این راستا بتیست.
The only reason that children have been removed from detention is because of community pressure.
یکانه دلیل این که کودکان از توقیف خارج شدند به علت فشار اجتماعی است.
استرالیا همه پناهجویانی را که به دنبال پناهندگی سیاسی اند در بحیره کوچک در جمهوری نارو در مرکز بازداشت کرده است که در سال 2012 تأسیس شد. سایر تأسیسات استرالیا در جزیره مانوس در پاپوا واقع در گینه نو در اکتبر سال 2007 مسدود شد، اما چند صد پناهنده و پناهجو در این جزیره باقی ماندند و آینده آنها در محل اقامتشان نامعلوم است. از سال 2013 بدین سو نیروی بحری استرالیا دستور داده است که قایق‌های مهاجرین را بپذیرد یا آنها را بازگرداند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
و شنوندگان محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه قرار است امروز نشست دوروزه مسکو با اشتراک گروه طالبان و برخی چهره‌های برجسته سیاسی افغانستان برگزار شود. همکار ما قدیر مشرف در زمینه هدف و پیامدهای این نشست مصاحبه با عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه انجام داده و از وی پرسیده است که این نشست چقدر میتواند زمینه ساز گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان باشد.
مهم بیشتر ای است که در اینجا کسانی که رفتن علاوه بر طالبانی که گفتن در هیئت 10 نفری در مسکو شرکت میکنن، روی کدام موضوعات صحبت خواهند کرد، آجندا شامل کدام قضایا است و معلوم دار همه میدانند که این جنبه به اصطلاح رسمی نداره، چون هیچ هیچ طرف از کدام مرجع رسمی نمایندگی نمی کنه، ولی همه به این فکر هستند که یک قدم است سوی اجماع، به سوی گفت و شنود، به سوی تبادله نظریات بین جوانب متخاصم. و تا حدی هم بعضی از کسایی که در اینجا شرکت میکنن، اما خطوط اساسی صحبت های خود یا چوکات بندی سیاسی را ارائه داشتن، دیده شد با چی نوع یک آجندا میان و حد و حدود صحبت های از اونا چی خواهد بود و بالاخره نتیجه از این تا چی حد کمک میکنه به پروسه صلحی که امریکا برای انداخته و پروسه صلحی را که در او باید بالاخره در یک مقطعی از او دیگر سیاسیون افغانستان به شمول نمایندای حکومت افغانستان سهم بگیرند.
جناب آقای صمد، سوال است که وجه مشترک بین دو طرف شما در کجا میبینن که بالاخره این دو طرف با هم در یک میز مذاکره قرار دادن که سالهای سال با هم دیگر جنگیدن؟
بله، جای شک نیست که نقش حکومت روسیه در این محسوس است. از یک طرف فکر میکنم روسا میخواین که نشان بدن که یک سلسله اقدامات در ارتباط با افغانستان و صلح افغانستان به منطقه هم تعلق میگیره و خودشان در این موضوع پیش قدم هستند در منطقه. از طرف دیگه ایران باید بگوییم که امریکا کدام واکنش تا بال نشان نداده در ارتباط با نشست مسکو، یعنی واکنش منفی یا برخلافش کدام اظهاراتی نداشته و فکر میکنم که چون امریکا یک طرف جنگ است در افغانستان و او پروسه را که با طالبان به پیش میبره یک پروسه بسیار واضح هست که اهداف مشخص داره، هرچند بسیار موضوعاتی هست که هنوز روشن نشده، اما توقعی بسیار زیاد نداشت از این که حتما در اینجا در مسکو کدام نتیجه به دست میاد، چون من فکر میکنم از نتیجه که بیشتر موضوعی است که امی اطراف مختلفی که در اینجا جمع هستند از اقشار مختلف سیاسی، از گذشته ها و تاریخچه های مختلف سیاسی که وقتن فوقتن حتی در تضاد بودن با هم دیگر، اینا نمایندگی از این جامعه امروز افغانستان میکنه. از این سالی را که ما همه شاهد بودیم که کوشش شده که افغانستان پس دوباره خانه مشترک همه افغان ها شود و یگانه عنصری که از این به دور مانده و خارج مانده تا به حال همین عنصر طالب است. لحاظا سایرین با استثنای یک ایده، با استثنای حکومت معلومدار، امروز تصمیم گرفتن که با امی طرفی که تا به حال دوباره در زیر چتر افغانستان داخل نشده که طالب باشه، میدن از نزدیک که اینا چی گفتنی دارن و گفته های خود با اونا شریک بسازن. من فکر میکنم یک قدمی میتونه مثبت باشه، الا ای که هدف ای باشه که پروسه اصلی رو تخریب کنه، الا ای که هدف ای باشه که موضوعات اساسی که پیش مردم افغانستان اهمیت دارد، مثل حق و حقوقشان، موضوعات قانون اساسی یا مندرجات قانون اساسی یا موضوعات که مربوط به حاکمیت افغانستان و تمامیت افغانستان است، تا زمانی که زیر سوال نره و همه بدانند که در آخر معلوم دار که پروسه اصلی صلح بالاخره باز او یک پروسه است که همه از این باید ممد از او قرار بگیره. نقصی ما در این نمی بینم. فکر می کنم که امریکا هم امکان داره که در این کدام نقصی بسیار علنی را احساس نکنه.
حکومت افغانستان با توجه به اعترافی که امروز آقای عبدالله داشت و او گفت که ما مسئولان حکومت نتانستیم از اجماع ملی صلح در میان اکثریت مردم به شمول قش سیاسی و جامعه مدنی نمایندگی کنیم، حکومت افغانستان در این مقطع زمانی باید چه راهکار را پیش ببره تا ای که بتونه که پس دوباره جای پای در بین اجماع ملی کسایی که صلح هم میخواین جا پای
بگیره؟ دکتر امروز جناب دکتر عبدالله، من فکر میکنم یک اندازه واقع بینانه بود و موضوعات یک درک بهتری از موضوعات افاده کرد. می که اجماع در موضوع اجماع ناکام بوده، حکومت باید قدم های بسیار شفاف و قدم های بسیار قوی در این قسمت باید برداره که اعتماد دوباره احیا بکنه. اعتماد از بین رفته در بین قشر سیاسی افغانستان و یک بخش از این متاسفانه باید بگوییم که از کارکرد خود حکومت بوده و قسمی که اینا موضوعات به شکل یک طرفه و یک جانبه پیش بردن. کمی و کاستی که میگه، این کمی و کاستی در داخل دستگاه بوده. لحاظا امیدوار هستیم که از این کمی و کاستی کاسته شوه، اینا راه های اجماع را پیدا کنن و به این طرف قدم بگذارن و با کسایی که پس از مسکو برمیگردن صحبت بکنن که ببینن که چطور میشه که روند همکاری داخل قشر سیاسی افغانستان در کابل قوی تر شوه، تا روزی که میرسه که با طالب روی دور یک میز منشینن بتونن که از موقف مشترک برای دفاع از حق و حقوق مردم افغانستان و دستاوردهای 18 سال گذشته مشترکاً دفاع کنن.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.